أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة مشرقية: إن وجود كل معلول من لوازم ما هي علة له وما هي علة، وكل موجود ففعله مثل طبيعته، فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط، ففعل الله في كل شيء إفاضة الخير الوجودي، والفعل المتجدد لا يتيسر إلا عن فاعل متجدد، والفاعل الثابت لا يسر عنه إلا فعل ثابت. همونطور که مستحضر هستید، بحث در یکی از مباحث تقسیمی فلسفه است که الموجود اما علتون او معلول. برای رسیدن به این تقسیم و اثبات این اقسام و همچنین احکام این اقسام، راه ورودش این است که ما اول علت تعریف کنیم، معلول رو تعریف کنیم، بعد احکام علیت رو بیان کنیم، بعد اقسام علتها و معلولها را، و بعد هم عرض کنم که احکام این اقسام را. در بیان معنای علت و معلول دو تا تعریف ارائه کرده. اولی تعریف این بود که یحصل من وجوده وجود و شیء آخر، و دیگری اون بود که ما له مدخل فی وجود شیء آخر، که این معارف مسائل گذشت و در این تعریف دوم جامعیتی بود که همه علل اربعه میتوانست قرار بگیره: علت فاعلی و قائی که علل وجودن، و علت مادی و سوری که علل قوام هستن. چون اینها مدخلیتی در وجود یک شی دارن، میتواند در تحت این تعریف واقع بشون و به عنوان اقسام چهارگانه علت، اعم از علت وجودی و علت قوامی، مورد تعریف بشن، و نقش اینها و ارتباط اینها با یکدیگر هم مشخص شد. علت مادی چیه؟ ماده چیه؟ علت سوری چیه؟ صورت چیه؟ اینا رو بیان فرمودم. از حیث دیگر هم تقسیماتی بود، عرض کنم که فرمودم فاعل یا بالقوه است یا بالفعل است، فاعل یا عام است یا خاص است، فاعل یا مشخص است یا غیر مشخص است. این مباحثی بود که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. فاعل یا بعید است یا قریب است، اینا تقسیماتی است که بیان شده است. اینا خیلی بحث‌های عرض کنم که جدی در حکمت متعالیه نیست، رایج در حکمت‌ها هم هست، در کتاب‌های دیگه هم پیدا میشه. اما بحثی که اینجا هست تحت عنوان حکمت مشرقیه، از زاده‌های حکمت متعالیه است، از آثار و ثمرات این گونه از بحث‌هاست که باید تو اینجا خودش حکمت نشون بده. خب یکی از احکام جریان علیت همون بحث سنخیت و ارتباط بین علت و معلول هست. وقتی گفته شد که علت عبارت از چیزی که یحصل من وجودهی وجود شیء آخر، خب طبعا مدار علیت در وجود واقع خواهد شد، و اصلا این گونه می شود گفت که علت اون چرا که به معلول میدهد جز وجود چیز دیگری نیست، وجود را به معلول میدهد، و معلول هم از علت وجود میگیرد. وجود است که در حقیقت مدار علیت و معلولیت تعمیم میکند. اگر این تعریف کردیم، گفتیم که اگر وجود یک شیئی به وجود شیئ دیگر وابسته باشد و ترتب داشته باشد، این میشود معلول، و این معلول هم اون در حوزه وجود خواهد. اگر از کنم که بحث علت رو هم بررسی کنیم که واجب وجود جز وجود چیزی دیگری نیست، صرف هستی است، خب اون چرا که از صرف هستی صادر می شود هم همین است، ماهیتی ندارد واجب سبحانه و تعالی. برای واجب که جزئی و عرض کنم که قسمی امثال ذالک نیست که خداوند مثلا مرکب از وجود باشد و چیز دیگر غیر از وجود، یا واجب سبحانه و تعالی مرکب باشه از جنس و فصل، یا مرکبش از ماهیت وجود یا از وجود چیز دیگه، جز وجود ذات اقدس اله چیز دیگری نیست. فی ان ماهیته او ان ماهیته انیته ای لا ماهیت له و وراء وجود الخاص به، که جز وجود چیز دیگری برای او نیست. بنابراین از اون سمتم که بخوایم بیم، چون واجه سبحانه و تعالی جز وجود چیزی نیست، آنچه که از او صادر میشود هم جز وجود نخواهد بود. از این سویم میبینیم که اون چرا که در حقیقت معلول به او محتاج هست وجود است، و الا ماهیت من حیثیه هیه لیس الله هیه لا موجوده ولا معدومه لا واحده ولا کثیره. اونی که ماهیت به او نیازمنده است تحقق است. شجر، حجر، ارض، سما، این ماهیت نسبت به وجود و عدم علی سواست. اگر بخواهد موجود بشود وجود باید بشه عطا بشود، کما اینکه اگر بخواهد معدوم بشود باید عدم بشه افاده بشود، که عدم همون رفع الوجود هستش. بنابراین ما اینجا هم از ناحیه معلول که وقتی بررسی میکنیم چیزی جز وجود نمیخواد. معلول مگه کیه؟ معلول ماهیتی است که من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، و چون امکان لازم این ماهیت هست سلب ضرورت وجود و عدم دارد، خب پس محتاج هست و وجود رو میگیرد. معلول و ممکن جز وجود چیز دیگه که نمیخواد بگیره که، و الا ماهیت که مجهول نیست. و حالا بحثشون شده خواهیم خوند در فصل بعدی، ماهیت در ماهیت بودنش که مجهول نیست. و بعد هم بر اساس اعتباریت ماهیت که در کل متعالی آمده است، ما چیزی برای ماهیت قائل نیستیم که مثلا بگیم ماهیت مجهول است که. اون چه که واقعا هست فقط و فقط وجود است و تحقق است و عینیت است، و معلول به این امر نیاز دارد، تحقق نیاز دارد، به وجود نیاز دارد. پس معلول به وجود نیاز دارد برای تحققش، علت هم جز وجود چیز دیگری نیست. پس بنابراین مدار علیت رو وجود است، و همونطوری که در تعریفش آمده است که یحصل من وجودهی وجود شیء آخر، یا از این طرف معلول امری است که وجودش مترتب است بر وجود علت. پس مدار مدار وجود است. بعد می‌فهمیم که رابطه بین علت و معلول، رابطه بین طبیعت و فعل است. فعل لازمه اون فاعل است. اگر یک فاعلی باشد و یا اقتضاعات داشته باشد، مطابق با اون اقتضاعات لوازمی پیش می آید که فعل لازمه اون طبیعت است. خب اگر لازمه اون طبیعت هست باید با همون طبیعت سازگار باشد. فعل از لوازم فاعل است، معلول از لوازم علت است. مخصوصا در نظر یک بده متعالیه که شأن و ذی‌شأن می شود، دیگه نمیشه که جهان شأن الهی باشد و در عین حال چیزی دیگری غیر از هستی بخواد بگید. اولا خداوند عالم جز هستی چیزی دیگری نیست، که البته علم و کمال و قدرت و اراده و حیات به هستی بر بگردد. همه اینها هستی هایی هستند که از ذات سبحانه و تعالی منکن موجود هستند. این هستی هایی که برای ذات واجب سبحانه و تعالی وجود دارد، اینا الان نحو الاندماج هست، الان نحو البساطه هستش. خب اگر این حقیقتی که در نهایت اندماج و بساطت هست چیزی از او صادر می شود و او علت است و او فاعل است، اونچه که از او صادر می شود همگرای با اوست، همسنخ اوست. فعل با فاعل همگراست، فعل لازمه فاعل است. فعل از طبیعتی صادر می شود که در حقیقت طبیعت برای او نقش مقتضی را دارد و به اقتضای اون مقتضی این شیء صادر شده است. بنابراین سنخیتی که در بحث علت و معلول مطرح است، در این گونه از بحث‌ها خودش داره نشون میده که فعل چون لازمه وجود فاعل است، معلول از لوازم طبیعت علت هست، آنچه که از اون مقطع و مقام ملزوم یا مقام علت صادر میشود چیزی جز همه این لازمه وجودی او نیست، و معلول هم چیزی جز لازمه او چیز دیگری نیست، از اقتضاعات اوست و جدای از او نیست. این رابطه رو ما باید کاملا بشناسیم، این رابطه بین فعل و فاعل، فاعل و فعل، یا روشن‌تر در بحث‌های فلسفی علت و معلول، معلول و علت، اگر این رابطه شناخته بشه ما توقعمون در بر مدار علیت است. مثلا اگر فرض کنید آتش باشه، آتش یه طبیعتی داره، این طبیعت ازش اونچرا که صادر می شود و فعل اوست، اثر اوست، چیزی جز گرما و حرارت و همون مباحثی که در درون آتش وجود دارد چیز دیگری نیست. بالاخره طبیعت نار، جسم هار، این طبیعت یه فعلی دارد، یه اثری دارد، این فعل و اثر او نمی تواند جدا و مباین با اون خودش باشد. که مضافم به این که اگر ما فعل را و اثر را لازمه ذات بدانیم، به اقتضای اون ذات بدانیم، اگر در متن حرارت، در متن نار ما حرارت رو میبینیم و یا از لوازم این نار حرارت هست، خب اون چرا که از این موجوده که چه این لازمی دارد صادر میشود جز شیء حار چیز دیگه نخواهد بود، حرارت دارد دیگه. اگر مثلا فرض جسمی سخت باشه مثل سنگ، اثر او مطابق با خود، جسم نرم باشه اثرش مطابق با اوست. اگر ما فعل را اثر فاعل بدانیم، معلول را اثر علت بدانیم، این اثر اقتضا میکند که از مؤثر آنچرا که صادر میشود این اثر بپذیرد یا متأثر بپذیرد. بنابراین شما رابطه علت و معلول را، رابطه فاعل و فعل ببینید، رابطه مؤثر و اثر ببینید، رابطه طبیعت و لازم طبیعت ببینید و سنخیت در این مدار کاملا روشن و واضح خواهد بود. سلام علیکم. بر اساس این نگاه، خب دقیقا نگاه عمیق‌تر میشه و ژرف‌تر نسبت به بحث‌های توحیدی حق سبحانه و تعالی میان میگن که اگر یه فاعلی بود که فاعل بسیط بود، به تمام معنی کلمه بسیط بود، هیچ نوع ترکیبی، نه ترکیب خارجی، نه ترکیب عقلی، نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب مقداری، نه ترکیب عقلی از ماهیت وجود، نه ترکیب اعتباری از وجود عدم، هیچ نوع ترکیبی در اون راه نداشت، بسیط الحقیقه به تمام معنی کلمه بود، اگر چیزی از او صادر می شود او هم باید بسیط باشه. نمیشه که بسیط اثر وجودی داشته باشد که اون اثر مرکب باشه. و یا برعکس، اگر ما آمدیم یه موجودی دیدیم که در حقیقت در نهایت ترکیب بود، در نهایت داشتن اجزا بود، خب وقتی این یک اثری دارد، البته اثری که از او صادر می شود، این اثر از مجموع هم طبعا مرکب خواهد بود. این که میگن الواحد من حیث هو واحد لا یسترنه الا الواحد، یعنی همین. یه وقت هست که یک واحدی است که این واحد مرکب است، الان انسان مرکب است، ترکیب است از حیثیاتی الی ماشاءالله، علمش، قدرتش، حیاتش، ارادش، دیدش، سمعش، بصرش، همه این قوایی که برای انسان هست، این همه اعضا، این همه جواره. خب انسان یه موجود است، اما یه موجودی که مرکب از حیثیت‌های مختلف است. خب این که نمیشه بگفت الواحد من حیث هو الواحد، نه، الواحد من حیث هو الواحد لا یستر عنه الا الواحد. اگر یک شی از اون حیثی که واحد است، زید از جهت فرض کن علمش، نه قدرت، نه اراده، نه حیات، نه حیثیت جمعی و اجتماعی، نه، فقط و فقط فرضاً حیثیت علمی رو نگاه بکنیم، اون چرا که از این جایگاه صادر می شود جز علم چیز دیگری نیست. چرا؟ چون مدار علیت همون وجود است و سنخیت، و اقتضای این که فاعل فعلی داشته باشد، طبیعت اثری داشته باشد، این است که فعل لازمه فاعل است و اون اثر لازم است و لازم اقتضا میکند که مطابق با ملزوم باشد. اگر گفتن حرارت لازمه نار است، نمیشود که نار را ما در این حالی که حرارت ذاتی اوست، جسم هار تعریف میکنیم، در این حال از او ما یک برودت انتظار بکنیم، غیر حرارت انتظار بکنیم، این شده این نیست. بله بله، حالا همین فرماشین است که امر حق سبحانه و تعالی یکی بیشتر نیست و ما امرنا الا واحده و اون حقیقت هم یک وجود است که کشدار است و سعه است، اونم بسیط است. اما در متن این وجود بسیط الان حق سبحانه و تعالی که بسیط الحقیقه هست، کل الاشیاء است، یک حقیقت هست، اما علم است، قدرت است، حیات است، اراده است، لایتناه است، مطلق است، اطلاق وجودی دارد، همه اینها علا نحو الاندماج و الاندکاک است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این و ما امرنا الا واحده که میگن وجود حقیقتون واحدتون متکثره، یعنی یه واحد ما شخصی داریم که این واحد شخصی من الازل الى الابد ذل الله تعمیم میکند و این یکی بیشتر نیست و ما امرنا الا واحده. اما این یکی که حقیقت ذلی است، چون ذل اون هستش، اون بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این وحدتش محفوظ است، بساطت اینم محفوظ هست، اینا همه در درون او هستن، عقل است و نفس است و تب درون او هستن، عالم دنیا هست و مثال است و آخرت، همه در درون یک واقعیت هستن. مثلا فرض الان زمان ما میگیم که 60 ثانیه، 1 ساعت، 24 ساعت، شبانه روز، بعد میگیم ماه، بعد میگیم سال، بعد میگیم قرن، همه اینا بر اساس تقطیع ماست، ما داریم تقطیع میکنیم، ولی زمان که یک حقیقت بیشتر نیست که. زمان چیه؟ زمان کم غیر قاره است، موجود سیال است، یه وجود سیال است. این وجود سیال چون ذاتاً متدرج و متصرم هست، ما اینجوری انتظام میکنیم، ولی زمان که متوقف نمیشه که. زمان که صبر نمیکنه که ما ساعت بزنیم بگیم ما یک ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت و فلان، که یک حقیقت است ولی متصرم است. بله، به ماهیت ها برمیگرده. بله، ولفیزو منهو دائمون. بله متصلو، بله، ولفیزو منهو دائمون متصلو، ولمستفیزو زائلون و داسرون. این دوام و این اتصال از ناهی حق سبحانه وتعالی به لحاظ فیض است، مستفیزها هستن که مختلف هستن. عرض کنم که الان دقت کنید، حالا این اصطلاح میگن که دقیق و طبیعی نشون هم هست، نفس رحمانی یا فیض مقدس یا فیض منبسط. این یک فیض منبسط است که تمام شرق و غرب عالم رو گرفته است، از افق ازلیت تا افق ابدیت یک حقیقت است. این یک حقیقت برخی از مراتبش متدرجن عالم دنیا، برخی ثابتن عالم مفارقات، یک حقیقت است. مثلا فرض کنیم کم یا همین زمان، این زمان یا حرکت، فرق نمی کنه، حرکت مل خروج مل قوت الفعل است. الان این هسته خرما شروع کرده، این هسته خرما شروع از مقطع آغاز تا بخواد نخل بازق بشه، این دیگه تعامل نمی کنه که، صبر که نمی کنه، همواره در حرکت است، ولی یک نوع حرکتی دارد که متدرج است و متقضی است و ما از او بگیم اینجا این آن، ولی اون یک حقیقت بیشتر نیست. فتحصل نه، اوصاف خداوند عالم دو قسم، یک اوصاف ذاتی است، اوصاف فعلی است. در اوصاف ذاتی عین ذات است، علم، قدرت، حیات با ذات هیچ فرقی نمی‌کنه، کما که با هم بزر فرق نمی‌کنه، اونها هم در نهایت بساطت هست. اون هیچ میاد در مقام فعل، در مقام فعل اون حقیقتی که تمام کمالات را به ذات و به ضرورت الازلیه داراست، اون تجلی می‌کنه. وقتی اون تجلی کرد، از باب و ما امرنا الا واحده، از باب سنقیت، از باب اینکه باید معلول تابع علت باشد و اگر علت به تمام معنای کلمه یکی است، اینم باید یکی باشید. الان خداوند عالم لایتناهاست، فعل او نمیتونه محدود باشه، که فعل او هم یکی است و نامحدود و برای همیشه. این اراده خداوند عالم برای اراده عالم، مثلا الان زید آفریده شد، فردا عمرو آفریده شد، پس فردا اکبر، اینا که نیست که، یه اراده دارد و همه این حدثان و حوادث تو متن این یک اراده است، یک اراده استش خداوند داره. و ما امرنا الا واحده، و همه این اتفاقات و وقایع تو متن این یک اراده رو اتفاق میفته، بنابراین بساطت محفوظ است، به اون کلیت میخوره. وجود حقیقت واحده است، اما این حقیقت واحده ذو مراتب است، هر مرتبه هم حکم خاص خودش دارد، اما همه تو بستر این یک واحده. اینجا متدرج است، کم است و کم غیر غار است و حرکت است و زمان، اونجا مفارق است بنان عقل، ولی همه در بسته وجود. اینجا چیه؟ وجود است، کم موجود است. این وسط چیه؟ انسان وجود است. اون بالا چیه؟ عقل موجود هستش. همه موجودن. پس یه حقیقتی است به نام وجود مشکک یا وجود منبسط یا فیض مقدس یا نفس رحمانی، همه اینها تو یک هستن. و بعد این کسرات در اون متن دیده میشه. خب اینا در اونجا چون کسرت ها به حیثیت های متعدد برمیگرده و حیثیت تعددی امکانی خواهد بود و امکان سر از فقر و حاجت در میاره، در واجب سبحانه و تعالی ممتنع است. این مباحث رو داریم ما. در حقیقت کسرت تا زمانی که به وحدت برنگردد، به اندماج و به غنا و شدت وجود برنگردد، این با امکان روبروست. وقتی با امکان روبرو بود، مثلا فرض کنید که الان زید هم علم دارد هم قدرت، اینا این هم نیستن، جدا هستن. خب اب نداره زید علمش این قدرتش نباشد، موجود ممکن است، ممکن محتاج است و مرکب است از علم و قدرت. ولی در اتحاد واجب سبحانه و تعالی ما اگر این تعدد حیثیت درست بکنیم، یلزم به هم واجب بنا محتاج باشد و طالبات فی المقدم باشد. بله بله بله. خب برای اینکه تکثر پیدا کرده، مثلا فرض کنید که الان زید علم داره، قدرت داره، حیات داره، این مجموع شده کامل، ولی از راه علمش یه کاری میکنه، پس یه بخش وجودش کار کرد. قدرت، علم و قدرت کار میکنن، دو تا بخش میشه. علم و قدرت و حیات کار میکنن، سه تا بخش میشه. این که میگن واجب سبحانه و تعالی که بعد مشا میگه فاعل بالعنایه است، یعنی کاری که میکنه و در نهایت اتقان هست، برای اینکه اون وجود بسیط داره کار میکنه. ولی الان مثلا فرض ما یه مطلبی رو داریم میگیم، حرف رو گوشم داره یه چیز میشنوه، خب این دو تا کار شد، به همین مقدار ضعیف شد. زید این قدرت رو داره، این قدرت تحلیل کرده، تبعیض کرده، جابجا کرده، یکی شده این، یکی این. خب این مقداری که ازش فرض گوشیدن صادر شده است یک فعله، اینه که داره علم داره منتقل میکنه یه فعل دیگه هستش. اینا تکثیر شد دیگه، از این ضعیفتر، از این ضعیفتر به همین طور. به خاطر تکثیر، به خاطر حالا این تو بحث حکمت مشاء و اشراق مطلع است. واجب سبحانه و تعالی وقتی این فیض ما امرانو داده است، اون از اول تا آخر ما یک حقیقت بدونیم، یک از اول تا آخر یک حقیقت بدونیم. تو متن این یک حقیقت که عقل است و نفس است و فلان، اون عقل به لحاظ این که حیثیت امکانی دارد، اعتبارات وجود دارد، ترکیب از وجود و عدم دارد، خود همین ترکیب از وجود و عدم باعث میشه کثرت باشه و کثرت او کار میسازه. به همین طور تو حکمت مشهد و حکمت متعالی هم آمده استش. حکمت مشرقیه، ان وجود کل معلولین، دقت کنید، وجود هر معلولی نه ماهیت، ان وجود کل معلولین من لوازم ماهی علتون له به ماهی الله، از لوازم است، از مقتضیات است. ما بود به این از اون حرفای کلیدی هستا که در حقیقت وجود هر معلولی از لوازم علت است، از مقتضیات علت است. به اقتضای علت معلول صادر می شود. من لوازم ماهی علتون له به ماهی الله، علت از اون جهت که علت است. گاهی وقتا علت مثلا فرض کنید که انسان از اون جهت که متکلم است حرف میزند، سخن میگوید، از این جهت یعنی حرف او به اقتضای اون متکلم بودن اوست، نه به اقتضای این که باصره دارد، سامعه دارد، لامسه دارد، ذائقه دارد، نه، به اعتبار این استش که متکلم است. خب الان تکلم لازمه انسان است از اون حیثی که متکلم است، دیگه تکلم لازمه انسان نیست، از اونجایی که راه را ماشی هست که بله. ان وجود کل معلولین من لوازم ماهی علتون له به ماهی الله. خب و کل موجودن ففعله مثل طبیعته، هر موجودی، این که فرمودن کلون یعمل علی شاکلته، در قرآن خداوند عالم هم کلون یعمل علی شاکلته، یعنی هر موجودی مطابق با شاکله وجودی عمل میکند. نمیشه که شاکله وجودی مثلا از انسان متقی تقوا عین وجود او شده، خدا ناکرده کار خلاف در بیاد، یا از انسانی که مجرم است و انسان گناهکار هست، خاطی است، عاصی است، فاسق است، بخواد یه کار صالح و خوب و شایسته در بیاد، این شده این نیست که از کوزه برون تراود آنچه که در اوست. کلون یعمل علی شاکلته، شاکله هر موجودی اقتضای خاص خودشو دارد، و کل موجوده ففعله مثل طبیعته. حالا این قانون کلی است، هر موجودی فعلش مثل طبیعت خودش است. حالا اگر طبیعتش بسیط بود فعلش هم بسیط است، طبیعتش نامتناهی بود فعلش هم نامتناهی است. نمیشه خداوند عالم فعلش متناهی باشه که، اون نامتناهی است، نامتناهی فعلش باید با هم همخوان باشه. فما کانت طبیعته بسیطتن ففعله بسیط، ففعل الله فی کل شیء افاضه الخیر الوجودی. ها اگر شما حتی نگاه متوسط داشته باشید، نگاه مشایی داشته باشید، نگاه حکمت متعالیه، خداوند عالم هر چیزی را که میخواد به وجود بیاورد یه افاضه خیر میکند. خیر هم منظور خیر دانشیست، خیر هستیست، لأنه منبع کل شرفی، نه خیر ارزشی و اخلاقی این هاستا. افاضه خیر میکند چون خیر و کمال در وجود است، کمان که نقص و عدم و شر در عدم است، از اعدام شروع و آفات صادر میشود و از وجودات کمالات صادر میشود. افاضه خیر یک امر است، یک وجود استش که از ناحیه وجود بسیط صادر میشود. ولی فعل المتجدد لا یستر الا ان فاعل متجدد. اگر فعل متجدد بود، مثلا فرض کنید که یک حرکت بود، امر متدرج است، اگر فعل متجدد بود الا ولا بد فاعلش بود متحرک باشد. چرا؟ چون اگر فاعلش ثابت باشد، یعنی فاعلی که به کمال رسیده است، اگر موجودی به کمال رسیده باشد، اون چرا که برای او بعدن موجوده، بعدن امکان وجود دارد، الان باید موجود باشد، مثل یک فرشته، یک ملک. اون چه که برای یک موجود عقلی امکان وجود دارد الان موجود هستش. خب اگر الان موجود است پس فاعل تام است، فاعل تام نباید فعلش ناقص باشد، و متدرج ناظر است که فاعل باید متدرج باشد. براهینش تو کتاب دیگه نهایه اینو ملاحظه فرمودید، بل فعل المتجدد لا یستر الا ان فاعل متجدد، بل فاعل ثابت لا یستر عنه الا فعل ثابت، فلا بد فی تجدد الحوادث من وجود متوسط که یکون حقیقته الحدوث والتغیر. اگر شما دقیقاً عالم حدسان دارید، حوادث دارید، عوالم متجدد دارید، الا و لابد باید فاعل غریبش متجدد باشه و اون حرکت هست. حرکت یه واسطه ایست که تمام تجددات و تغییرات به تبع او حاصل می شود. با حالا حرکت با یک معیار و میزان که در اکمال مشامت را هست و برتر و بیان برتر همون وجود سیار است. الموجوده اما ثابتون او سیار، موجود سیال چون تدرج عین ذات اوست، ذاتن متدرج هست، خب به اقتضای اینکه ذاتن متدرج است، آن به آن تدرج حاصل می شود، آن به آن تغییر، آن به آن حدسان، حوادث و امثال ذلک. پس فاعل قریب این گونه از حوادث امر متجدد به ذات است به نام حرکت. حالا یک بحثی است به مهم در فلسفه که از ثابت که به تعبیر حکیم سبزواری به ثابت سیال کیفر تبتا، چگونه ممکن است یک موجود ثابت با یک موجود سیال مرتبط باشد، یا برعکس چگونه ممکن است یک موجود سیال با یک موجود ثابت مرتبط باشد. به ثابت سیال کیفر تبتا، یا بحث ربط بین قدیم و حادث که خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه قصه ای دارن که کسی اومده بود به اصطلاح گفته بود من از طرف امام زمان هستم، که امام اونطوری که دوتا هست حقیقت فهمدن که خب هست، اگه شما رفتی خدمت امام زمان سوال کن که رابطه بین حادث و قدیم چگونه امکان پذیر است. یه فاعلی قدیم باشد اما فعلش حادث باشد، فاعلی ثابت باشد فعل او متجدد باشد، این چگونه باعث امکان پذیر است که این سوال که امام مطرح کردن این آقا رفت و دیگه پیداش نشد، این نیابتی از امام زمان او محدود بود به همین سوال داره. خیلی خوب، یعنی دونه این سوال داره. به هر حال یه بحث عمیقی است که به ثابت سیال کیفر تبتا در اونجا گفته می شود که این وجود بر اساس حکمت متعالی بحث را روشن است، یک حقیقت است که صادر می شود، این یک حقیقت صادری که من الازل الی الابد هست، اون بخش ثابتش ثابت است، مثل الان هم اکنون بهشت و جهنم موجود است. در روایات ما هست که اگر کسی معتقد نباشه که بهشت و جهنم هم اکنون موجود است، اگر کسی معتقد نباشه فلیس مننا، بهشت و جهنم هم اکنون موجود است، با اینکه قیامت هم اکنون موجود است. الان ما در سه نشأه حرکت میکنیم، نشأه تب، نشأه مثال، نشأه آخرت، قیامت. هم اکنون ما در قیامت هستیم، ما نشآت وجودیمون هر مقداری که تجرد پیدا کرده است در همون عالم هستیم. خب اونی که ثابت است یافت میشده است، اونی که نیازی به تدرج ندارد، تطور و حرکت ندارد، اونی که نیاز دارد خب درجه یافت میشود، هیچ مشکل نداره که. اما یه وجود صادر شده است، اون وجود ثابت است، در متن اون وجود ثابت این گونه از موادث وجود داره. خب فلابد فی تجدد الحوادث من وجود متوسطن که یکون حقیقته الحدوث و التغیر. متوسط همون حرکت است که حقیقته الحدوث و التغیر، حقیقت اون شی حدوث است و تغییر، یعنی ذاتاً متغیر است. به عبارت سلیس‌تر و روان‌تر حکمت متعالیه یه وجود سیار. خب و ماهیه الا الحرکه و اسبقها الدوریه، سابق ترین حرکت و قدیم ترین حرکت ها حرکت های دوری است، حرکت های مستقیم. بالاخره جای با توقف بکنه چون بعد نامتناهی ما نداره، یه چیزی مستقیم بخواد حرکت بکنه تا همیشه مستقیم باشه، یعنی ما به بعد داشته باشیم که این بعد نامتناهی باشه، نه، مستقیم میره باز برمیگرده، همون لحظه ای که میره برمیگرده اون آن توقف است، تا حرکت در حالی که حرکت متوقف نیست، حرکت حقیقتی است که تجدد و تسرم عین ذات اوست. اگر موجودی سیلان عین ذاتش باشه یه لحظه توقف بکنه موتو حاصل شده است، فانی شده است. پس باید حرکت دوری باشه که در حرکت دوری هیچ وقت ما توقف نداریم. اسبقها الدوریه، یعنی سابق ترین حرکت ها و قدیم ترین حرکت ها حرکت های دوریه هستش. خب فلا بد لها من قابل ذی قوت تأثر من غیر زوال. اینها خیلی حرف داره، حالا ما هم داریم خیلی حرف داره این بحث ها، باید وقت درس خارج این بحث ها مطرح میشه، تکی که گفته میشه بیدید که هر جمله اش الان این هر یک فصله، هر جمله اش فصله اینجا ها. خب فلا بد لها من قابل ذی قوت تأثیر من غیر زوال و فاعل ذی قوت تأثیر من غیر امساک. حرکت هم همونطور که مستحضر هستید، خب 6 تا امر لازم داره دیگه. حرکت عرض کنم که موضوع میخواد، محرک میخواد، زمان میخواد، مبدع داره، منتها داره و مسافت. 6 امر حرکت رو تعقیب میکنند: مبدا، منتها، موضوع، فاعل یا محرک، مسافت و زمان، این 6 امر هستن. خب الان چیزایی که لازم هست که حرکت رو بپذیره قوه است. اگه قوه نباشه، خب قوه که ماده وجود نخواهد داشت، ماده که نباشه حرکت در اونها تحقق پیدا نمی‌کنه، که حرکت در ماده است. یعنی وقتی میگیم خروج من القوه الی الفعل حرکت است، قوه و فعل باید کجا باشه؟ باید تو ماده باشه. اگر خروج من القوت الى الفعل میشود حرکت، اونجایی که قوه هست و فعل هست و خروج معنا پیدا میکنه حرکت راه داره. پس حرکت باید در ماده باشه. ماده شدید القوه هست در تأثیر و موجود مجرد شدید القوه هست در تأثیر، حرکت هم در این بستر راه پیدا میکنه. فلا بد للحرکت من قابلن زی قوت تأثیر من غیر زمان نبود بره، ماده بود ازلی باشه از این جهت، و فاعل زی قوت تأثیر من غیر امساکن الا ما شاء الله. بله همه چیز غیر از حق سبحانه و تعالی همه چیز ضرورت ذاتیه دارد، ولی فقط خداوند عالم است که ضرورت ازلیه دارد. ضرورت ذاتیه یعنی مادام از ذات، مادام البله بله حرکت همیشگی است، اما کی؟ یعنی بی‌نهایت؟ نه، مادام از ذات، تا زمانی که عالم ماده هست حرکت هست، الا ما شاء الله ناظر به اون قصه است. این مسئله خیلی مهمه، فقط و فقط ضرورت ازلیه از آن حق سبحانه و تعالی است، ضرورت ذاتیه همون ذات منطقی است، یعنی مادام از ذات. مادامی که این عالم و ماسوا موجود هست، ماسوا که مراد عالم طبیعت باشد، بله حرکت وجود دارد، ماده هست. اما اگر حرکت ما عالم طبیعت رفت، اراده خدا بر قهر شد، برای این بود که به اصطلاح خداوند قهار جلوه کند، لمن الملک اليوم، هیچ موجودی نیست. اگر اون قدرت قاهریت و اسم قاهریت حق جلوه کرد، جلوه گری بکنه، دیگه کسی قدرت نداره بمونه، هیچ کس نمیده. لذا همون الا ما شاء الله. فقط بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتب. اینا مباحث بسیار دقیقی است، اینا حالا هم عرفانیات است، هم حکمت متعالی است، و خیلی باید ذهن فعال باشه تا مطابق با مبانی که قبلا گذاشته این آدم بیا. فقط بینا فی بعض کتبنا که ان للوجود مراتب. ما علیت رو داریم تقویت میکنیم، این در حقیقت همونطوری که اینجا اشاره کردن اسفار جلد 6 هم هست، بعض کتبنا یعنی اسفار جلد 6 صفحه 17. خب بر اساس تحلیلی که در گذشته هم ارائه شد در خصوص به اصطلاح مراحل هستی، مشخص شد که با این تحلیل هم که الان اخیراً هم اضافه فرمودن که فعل از لوازم وجودی است و هر فعلی مسانخ با طبیعت فاعل خودش هست و هر موجودی مسانخ با طبیعت خودش فعل دارد، رابطه بین فعل و فاعل و در نهایت رابطه بین عالم و ذات حق سبحانه و تعالی خیلی رابطه وسیقی است، رابطه زل است و زی زل، رابطه شأن است و زی شأن، رابطه شعاع است و شمس. اینجور نیست که عالم موجود مستقلی باشد، فی نفسه باشد و خداوند عالم این موجود فی نفسه را ایجاد کرده باشد. عالم هرچه که هست فی غیره هست، رابطه زلی دارد، رابط است و نه رابطی، و در حقیقت با همه هستیش به او وابسته است، متقوم بالله است و خداوند عالم حی قیوم است، او مقوم است نسبت به ماسوا و این متقوم است. فهم این معنا کار آسانی نیست، این تقوم بالغیر و مقوم بودن، قوام وجودی رو از او داشتن، این مقدار عبارت ردیفتر و لطیفتر از بحث علیت است. در بحث علیت ما میگیم بله وجود شجر مترتب است بر وجود حجر، با مجعولیت میسازه که مجعول است. اما وقتی بحث رقیق میشه، بحث تقوام وجودی و قوام وجودی مطرح است، اونجا از چی که اتفاق داره میفته، بحث تجلی است و بحث شأن و زی شأن است، بحث لوازم طبیعت است، بحث جلوه‌گری است و همسال ذالک هستش. ولی ذا خیلی متفاوت میشه، بحث عمیق میشه در این قدر. ایشون میفرمایند که ما میتوانیم نسبت به اصل هستی سه گونه بیندیشیم. یکی این است که اون وجودی که حق محض است، او فوق آن است که راجع به او گفتگو بشود، ذالک به ان الله و الحق و ان ما دونه فهو الباطل. یعنی هیچ چیزی جز وجود حق سبحانه و تعالی حق نیست و هر چه که غیر او هست در حقیقت مجاز است و اسناد هستی به اونها مجازی است. این یه مطلب است. که وجود حق سبحانه و تعالی است و لاغه. این مطلب اول. امر دیگر است که اون چه که از او صادر می شود بر اساس این تحلیل و ما امرنا الا واحده، از خداوند عالم یک حقیقت صادر شده است که این یک حقیقت همه چیز رو در بر دارد، از عقل و نفس و طبع، از قیامت و مثال و دنیا و از همه موجودات در همین یک حقیقت یافت می شود. او چون بسیط است، بسیط الحقیقه، فعل او و کار او هم بسیط است، یک حقیقت است، اما چون کل الاشیاء است، این بسیط ذلی هم کل الاشیاء است. خب این هم مطلب دوم. مطلب سوم است که این یکی در عین حالی که یک واحد شخصی است، اما چون ذو مراتب است، ما از این فیض مستمر، اول فیض منه دائم متصل، مستفیض هایی رو میگیریم. میگیم چی؟ میگیم شجر، حجر، ارض، سما، دد، دیو، انسان، حیوان و امثال ذلک، اینا مستفیض هستند. این مستفیض ها که ماهیات هستند، از اون فیض که وجود است، وجود منبسط هست، از اون فیاض اطلاق می شود، استفاده می شود. پس ما سه چیز داریم: یه مستفیض، یه فیض، یه ذات مفیض یا فیاض. همین اون ذات مفیض و فیاض می شود حق. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما دونه من دونه هو الباطل و ان من یدعونه من دونه هو الباطل. بعد اون چیزی که از او صادر می شود چون بسیط است، یک شیء صادر می شود، چون نامتناهی است، یک امر متناهی، چون ثابت است، ثابت صادر می شود. و همینطور و امر سوم هم است که اون چیزی که از او انتظام می شود. قد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتب، که در حقیقت ما این مراتب رو انتظام می کنیم و می فهمیم. اولاها، اولی از این مراتب، الوجود الذی لا یتعلق بغیره، یعنی حیثیت تحلیلی ندارد، ولا یتقید به قیدن، حیثیت تقییدی هم ندارد، نه حالت ماهیی و ماهوی دارد که مقید به قیدی باشد، نه حیثیت امکانی دارد و معلولی دارد که متعلق به غیر باشد. و هوال حری و بن یکون مبدع الکل، او شایسته است که مبدع کل باشد. او حقیقتی است که وجود از متن ذات او میجوشد بدونه، دقیقا میگه حیثیت اطلاقیه دارد، بدون حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی، نه محتاج به دیگری است، نه در سایه دیگری یافت میشود. و ثانیتها الوجود المتعلق به غیره من العقول و النفوس و التبایع و المواد و الاجسام، که این مستفیض است. موجود متعلق است به غیر، حالا اون غیر، اون وجود متعلق یا عقل است یا نفس است یا طبع است یا مواد و اجسام هستند، اینا مستفیض ها هستند. اما سوم و ثالثتها همون فیض هستش، اون لابشرت، لابشرت الوجود المنبسط الذی لیس شموله و انبساطه على طریقت عموم الکلیات. آقا این بسیط هست، فیض منبسط هست، اما بست مفهومی مرادمون نیست، بست وجودی. یه مفهوم عام داریم، عام وجود، یک حقیقت عام داریم. مفهوم عام وجود شامل همه وجودها میشه از در ذهن، شجر موجود، حجر موجود، ارض موجود، انسان، این از ذهن مفهوم عام هستش. وقتی یک امر وجودی سعی در خارج داریم، کلی سعی و کلی مفهومی، میگن عمومیت و کلیتی که برای این وجود هست، کلیت و عمومیت مفهومی نیست، بلکه سعی و خارجی است. از و ثالثتها الوجود المنبسط الذی لیس شموله و انبساطه علی طریق عموم الکلیات الطبیعیه ولا خصوصه علی سبیل الخصوص الاشخاص المندرجه تحت تبایع نوعیه اول جنسیه. مثلا فرض کنید که مثل نوع انسان، یا عرض کنم که جنس، نوع و جنس همه معقولات ثانی منطقی هم تو ذهن یافت می شود، مفهوم عام تو ذهن یافت می شود، در خارج اینا نیستن که. بل این منظور کلی سعی هستش. بل علا نهجن که یعرفه العارفون، یا یعرفه العارفون و یسمون او النفس الرحمانی، یک نفس است. و هو صادر الاول عن العلت الاولا و هو اصل اصل العالم و حیاته و نوره الساری فی جمیع السماوات و الارض فی کلن به حسبه.
و لیس هو الوجود الانتزاعی الاثباتی الذی هو کسایر. بله، اینی که الان ما میگیم ثالثتها، این نوع سوم از وجود، اینا که تو ذهن است اصلا کار بهش نداریم، ما داریم خارج نگاه میکنیم. خارج که نگاه میکنیم سه نحوه وجود رو ما میتونیم بیابیم. یک وجود حق است که مبدأ کل است، یک وجود منبسط است که کل عالم در اوست، یکی همین مستفیض ها هستن که مجرد است، عقل است، نفس است، طبع است و امثال ذلک. ولیس هو الوجود الانتزاعی الاثباتی، مراد ما از این مفهوم، از این وجود مفهوم نیست که امر انتزاعی و اثباتی باشد. الذی هو کسایر المفاهیم الکلیه، مثل فرض کنید که عالم، قادر و امثال ذلک. و له ایضا وجود خاص که یتقید به ذهن، به ذهن. برخی از این همین این وجود نوع چهارم است که این فقط تو ذهن است، یتقید به وجود ذهنی. این مسئله انتزاعی در ذهن یافت می شود و یک موجود ذهنی است. مثل چی؟ مثل مفهوم وجود. الان مفهوم وجود مثل مفهوم چی؟ مثل مفهوم وحدت، مثل مفهوم کثرت، مثل مفهوم وجوب، مثل مفهوم امکان. مفهومی است مثل سایر مفاهیم عامه که متغیر است به ذهن و در ذهن یافت می شود. و لیس هو الوجود الانتزاعی، این قسم سوم از اون وجود انتزاعی کلی نیست، اثباتی باشد در مقام اثبات و در مقام حمل باشد. الذی هو کسایر المفهومات الکلیه و له، یعنی همین برای وجود انتزاعی، ایزن وجود خاصون که یتقید به ذهن. همین مفهوم هم، مفهوم وجود هم تو ذهن یافت می شود. خب اگر میخواد زمینه بکنه پس بگید چهار تا، یکی مفهوم ذهنی است که هیچ، اما اون ستا در خارج هستش، یکی مبدأ کل است حق و دیگری عرض کنم که عبارت است از وجود خاص و مستفیضها، و سومی هم اون فیض مقدس یا نفس رحمانی است که کل عالم به او وابسته است. الحمدلله رب العالمین.